توانیدن که یه کسی بهش گفت آقا این بدنا که درد احساس نمیکنن، سر ازشون جدا شده، برای چی اسب دوانیم؟ گفت من یه دستوری دادم دیگه نباید زمین بمانه. این آدم 6 تا عاشورا بعد از کربلا، یعنی 61 کربلاست، 67 دقیقاً روز عاشورا، اونم بعد از ظهر در همین دو فرسخی موسل، ابراهیم ابن مالک اشتر سرش رو از بدن جدا کرد. اصلا خوشی ندیده، کوفه که نتونست بمانه بعد از کربلا، اومد بصره. بصره داداشش عثمان ابن زیاد استاندار بود، بهش گفت عبیدالله از اینجا برو، مردم فهمیدن تو کربلا جنایت کرد. رفت شام. چند سال بعد کربلا؟ 6 سال. همین احنف ابن قیسی که امام حسین بهش نامه داد تو بصره و جواب امام حسین رو نداد، تو لشکر مصعب ابن زبیر سال 67 کشته شد. همین عبیدالله حرجوفی که امام حسین آمد شخصا دعوتش کرد سال 67-68 افتاد توی نهر خفه شد. این خبر امام حسینه، تاریخی رو میگه. فرعون و موسی، ابراهیم و نمرود، بله بله جولان داره باطل، اما این وعده خداست. میفرماید بل نقذف الحق على الباطل. غزو با قاف یعنی کوبیدن، ما حق به باطل میکوبیم، ما یعنی فرعون رو میدون میدیم میدیم میدیم، یه مرتبه در رود نیل اثری نمیمانه ازش، یه مرتبه قارون تو زمین میره، یه مرتبه صدام بالا دار میره، یه مرتبه جنازه قذافی رو تو زباله ها باید پیدا کنه. میزنیم ما بل نقذف بالحق علی الباطل و اذا او زائق، و یه جا دیگه میگه دمق میکنیم، نابود میکنیم. بله یه میدانی میدیم. فلما نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی. بله خوشحالم میشن، فرحو میگن او با این همه ظلم ما چقدر میدان داریم. چقدر زیبا ابا عبدالله فرمود من لحق بی استشهد و من تخلف عنی لم یبلغ الفتح. امروز هم همینه، امروز هم اینایی که دین و تنها میذارن، امروز هم اینایی که دفاع نمی کنند یا کک سلیقگی میکنن، گاهی موضعای تند میگیرن، فضای مجازی رو به هم میریزن، اینها مطمئن باشید من شواهدی دارم خودم. یه وقتی یادم نمیره یه آقایی من فحشی به امام داد، حضرت امام، ما خیلی ناراحت شدیم، برخورد کردیم و حریفش نشدیم. خدا شاهده من اگر دروغ بگم قیامت باید جواب بده. من گنگی ایشون آخر عمر دیدم، لال شد از دنیا رفت، نزدیک 2 سال لال بود، سکته کرد لال شد، خودم دیدم. بله شوخی نیست. بذارید این حدیث رو براتون بخوانم که دلتون روشن بشه، احیای امر بشه. فرمود 3 گروه به عرش خدا نزدیکند، خوشا به حال این 3 گروه، سایه لطف خدا رو سرشون. از سابقون الی ظل العرش توبا لهم. خوشا به حال این کیا هستن از سابقون الی ظل العرش؟ فرمود 1 الذین یقبلون الحق ازا سمعو، کسایی که حق رو بپذیرند وقتی میشنوند. کربلا نمیپذیرفتند. این اولین گامه. ما الان داریم تاریخ هم نگاه کنید شما دیگه، زبیر وقتی امیرالمومنین باش صحبت کرد تو جمل، گفت آقا حق با شماست. آقا بهش گفت یادت من و تو ایستاده بودیم، پیغمبر به تو فرمود ستحاربه و انت ظالم، یه روزی با این علی می جنگی و تو اون روز ظالمی. گفت بله آقا. قبول کرد. رأس الجالوت در بحث با امام رضا قبول کرد، گفت آقا حق با شماست. حیی ابن اختب صفیه میگه قبول کرد، من خودم شنیدم به برادرش که عموی من میشه، گفت هوه هوه، این همون پیغمبر آخر الزمانه، شک نکنید. آقایون این کافی نیست، این یه گامه. الذين يقبلون الحق اذا سمعوا و يبذلونه اذا سئلوا. وقتی ازشون میپرسن بگن. آقا به رسول جالوت فرمود الان میری به قومت بگی؟ گفت نه، بیکارم برم بگم، به هم بزنم این راب. زبیر گفت حق با شماست، عمل کرد؟ نه خیر، آمد شمشیر دست گرفت حمله کرد، بعدم رها کرد و رفت. حویی بن اختب گفت حق با پیامبره، ایستاد خودش به برادرش گفت تا آخرین قطره خون با پیغمبر میجنگ. خیلی مهمه، انسان حر کسیه که این گونه باشه، بتونه حرف بزنه به جایی که لازمه، دفاع از حق بکنه، نه حق رو بپذیره. پذیرفتن یه مرحله است. خیلی آدم ها رو تو گفتگو آدم میبینه اصلا یه مواضع عجیبی دارن، اما هیچگاه ابراز نمی کنن. بروزش مهمه. اگه تو خونه خوابیده بودی مرگ بر شاه میگفتی، میگه شاه از بین نمیره. یه جایی این که مقام معظم رهبری میفرماید جهاد تبیین علمه البیان جاهد هم بهی جهادن کبیرا. منبری ها به جا، خدا رحمت کنه مرحوم های فلسفی رو، به جا بحثشون رو میکردن، اما به جا فرمود حق و قبول کنه و دفاع کنه. سوم و یحکمون للناس که حکمهم لانفسه. اگر یک جایی هم قرار شد قضاوت کنه، حالا بعضی حق و قبول میکنن، دفاع هم میکنه، اما پای قضاوت که میرسه نه، تو قضاوت و تو حکم کردنشون هم طبق حق حکم کنند. این عرض امروز من محضر شما که ارتباطشم با حضرت علی اکبر علیه السلام همین که همتون شنیدید. وقتی پدر گفت انا لله و انا الیه راجعون و اون جمله معروفی که این کاروان رو مرگ داره دنبال میکنه، گفت بابا اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم؟ وقتی بر حق هستیم خوفی نیست. این جهانبینی این جوان، این در واقع نگاه زیبا که ببینید، شما که میدانید کسی با امام مقایسه نمیشه، امام بی نظیره، هیچ کس حق نداره احدی رو با امام. نهج البلاغه است، صریح هم هست، لا یقاس به آل محمد. احد من هذه الامه، روشنه. اما گاهی بعضی ها یه حرفی زدن امام مدهشون کرده، احسن باریکلا، از اصحاب از افراد. این سخن علی اکبر به پدر، یعنی بابا وقتی موضع حقه دیگه بقیهش مهم نیست. نکته سوم این کلام امام حسین امید آفرینی است. ببینید یه بار دیگه تکرار میکنم این کلام رو، من لحق بی استشهد، هر که به من ملحق بشه شهید میشه، و من تخلف عنی لم یبلغ مبلغ الفتح. آقا کار ما روشنه، شهادت و سعادت، عدم پیروزی و شقاوت. این یعنی نهایت امید، مبهم نمیگذاره. آقایانی که حسین رو تنها میذارید فتحی در کار نیست، آقایانی که حسین رو یاری میکنید نگاهتون باید این گونه باشه. این میشود اوج در واقع امید آفرینی در حادثه عاشورا. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدیم هممون رو آگاه به وظایفمون و به حقوقمون بگردان، ما رو مدافع حق قرار بده. خب امروز یاد میکنن از علی اکبر ابا عبدالله علیه السلام، رشید، شجاع، اول و قتیل. امام صادق میگه اول و قتیل. امام صادق فرمود به ابی انت و امی من مذبوحن، پدر و مادرم به فدای اون کسی که کشته شد بدون جرم، خونش به آسمانها رفت و اول شهید از آل بنی هاشم. دلها رو روانه کنیم کربلا، انشاءالله خدا قسمت کنه از نزدیک بریم صورت بذاریم رو خاک قبر علی اکبر. بعد بریم خدمت و آقای امام حسین قسمش بدیم به حق این جوان. خدایا به آبروی این جوان جوانهامون رو صالح قرار بده. روزه من امروز با شما این باشه. امام حسین تو قصه علی اکبر 4 جا گریه کرده. 4 جا اشک ریخته. اینا تو تاریخ هست، مختل هست. همین روزه من باشه با شما. البته میزانش فرق میکنه. 1 جاشو شیخ جعفر میگه آقا به حال احتضار رفت. دیگه داشت جان میداد. اولین جایی که آقا گریه کرد وقتی علی خداحافظی کرد، آقا گریه نکرد. پشت کرد بره، نظر الیه نظر آیس، یه نگاهی به قد و بالا کرد و بکا بکا ان شدید، محاسنشو به آسمان گرفت و گریه کرد. جوان داره میره، روحش داره میره. علی اکبر رفت بین خانوما ودا کنه، دورشو گرفتن، محرما گرفتن، زینب، سکینه، فاطمه. ابا عبدالله دید طول کشیده، آقام به این حلقه اضافه شد، دوره هر دو رو گرفتن. آقا میخواست جداش کنه، اونجا گریه کرد، فرمود بذارید بره، بذارید بره. اینم یه صحنه بود، جدا کردن علی اکبر از بین خانم ها. جای سوم، جوان خلق و خلق شبیه پیغمبر، حالا یه خواسته از بابا داره، اومده میگه بابا تشنم، ابی عبدالله هم آب نداره. اونجا هم شروع کرد گریه کردن و کام در کام علی گذاشتن. اما اجازه بده برم جای چهارم، اونجایی که صداش زد امام حسین رو. میدونید اینا ظرایف مقتله. عباس وقتی امام حسین صدا زد گفت ادرک اخاک، یعنی منو دریاب، بیا، شایدم باش صحبت کرده امام حسین. قاسم گفت عمو به فریادم برس، اما علی اکبر گفت نه، گفت علیک من السلام، بابا خداحافظ. نگفت دریاب، نگفت بیا، خداحافظی کرد. شاید میدونست امام دیگه نمیتونه با او صحبت کنه. ابی عبدالله چجور آمد نمیدونم، اما فجلسه این در رأسه، سر رو گذاشت رو دامان. خدا رحمت کنه مرحوم های کوسرگه، میگفت 3 مرتبه سر گذاشت برداشت. شاید هر دفعه میخواست هم ببیندش هم سر رو صورتش. 3 مرتبه. اونجا دیگه بکا ان شدید و زینب کبرا بود که آمد به کمک و ابی عبدالله از کنار بدن بلند شد. اجازه بدید من یه جمله برم مدینه، ثوابش رو هدیه کنم به روح امام عزیز، شهدا، شهید سلیمانی. آیان عزیز، 2 معصوم سر 2 جوان رو به دامن گرفتند. یکی کربلا ابی عبدالله سر جوان 18 سالش رو به دامن گرفت. سیدا یکی هم امیر المومنین سر مادرتون زهرا رو روزانو گذاشت. 2 امام سر 2 جوان به زانو گذاشتن. البته ابی عبدالله جوونا اومدن کمک کردن، دور امام حسین رو گرفتن، ولی بمیرم برا علی مظلوم که تنها بود، غریب بود، با دست خودش گلش رو میانه گاه گذاشت. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
خوب یاران همراه، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود که از رادیو فارس تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها کماکان با ما همراه باشی.
رادیو فارس، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خان احمدی هستم. مبحثی رو که امروز در خدمت شما هستم، 2 نکته از مدیریت مصرف. برچسب انرژی چیست؟ برچسب انرژی برگه است که روی تمامی وسایل برقی امروز چسبانده میشه. اطلاعاتی که برچسب انرژی داره، میزان و توان و مصرفی دستگاه هست، بازدهی دستگاه هست، به یک خطوط رنگی داره که از حروف A تا G انگلیسی و 7 خط رنگی داره از رنگ سبز تا قرمز. هرچه برچسب انرژی گریدش به سمت رنگ سبز یا حرف آ باشه بازدهی بیشتر و مصرف برق کمتری رو داره و هرچه برود به سمت حرف جی یا رنگ قرمز، بازدهی کمتر و مصرف برق بالاتری رو خواهد داشت. حتما توجه داشته باشید که وسایل برقی رو که خریداری میکنید رتبه انرژیشون به سمت یا آ یا بی باشه که بازدهی بهتر و مصرف برق کمتری رو داشته باشه. نکته دومی که در خدمت شما عزیزان هستم، ساعت پیک چه زمانی است؟ ساعت پیک به ساعت 12 تا 18 و 19 تا 23 گفته میشه. در این زمان بیشترین وسایل برقی استفاده میشه، خصوصا سیستم های خنک کننده استفاده میشه. در این ساعت توصیه ما به شما عزیزان این هست که از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنید، چرا که در این ساعت اوج مصرف هم هزینه برق مصرفی بالاتر هست، هم امکان قطعی برق وجود داره. ولی بین 12 شب تا 6 صبح که کمباری است و 6 صبح تا 12 ظهر که میانباری هست، میتونید از وسایل برقی پرمصرف استفاده بکنید و مطابق به اون هم هزینه برق کمتری رو پرداخت. با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما هست.
برگی از تقویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان محترم رادیو فارس. امروز جمعه 29 خرداد 1405 خورشیدی برابر با 4 محرم 1448 قمری و 19 ژوئن 2026 میلادی است. با ما همراه باشید در برگی از تقویم. بسته شدن راه‌های ورودی و خروجی کوفه به دستور عبیدالله ابن زیاد در سال 61 قمری، آزمایش پرواز اولین بالگرد جهان در سال 1877 میلادی، خلع ید غارتگران انگلیسی از صنعت نفت ایران در سال 1330 خورشیدی و حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در پاسخ به عملیات تروریستی 1396 تهران در سال 1396 خورشیدی رویدادهایی اند که در برنامه امروز شرح خواهیم داد. در بخش نام‌آوران هم به معرفی دکتر علی شریعتی می‌پردازیم.
برگی از تقویم. گذری بر رویدادهای فارس، ایران و جهان از رادیو فارس.
در روز چهارم محرم سال 61 قمری به دستور عبیدالله ابن زیاد راه‌های ورودی و خروجی کوفه بسته شد. در این روز عبیدالله ابن زیاد مردم کوفه را در مسجد جمع کرد و طی سخنانی ضمن تهدید مردم برای یاری رساندن به امام حسین علیه السلام، آنان را برای شرکت در جنگ با امام تشویق و ترغیب کرد و به دستور او راه‌های ورودی و خروجی کوفه بسته شد. در پی این سخنرانی 13,000 نفر در قالب 4 گروه تشکیل شد تا به سپاه عمر ابن سعد بپیوندند. در 19 ژوئن سال 1877 پرواز اولین بارگرد جهان آزمایش شد. اولین وسیله‌ای که قادر بود بدون نیاز به باند پرواز به طور عمودی از زمین پرواز کند و فرود آید و یا در هوا ثابت بماند، هلیکوپتر یا بالگرد نام گرفت. این وسیله برای اولین بار به کوشش انریکو فورلانینی، مهندس ایتالیایی، در 19 ژوئن سال 1877 در بندر اسکندریه مصر آزمایش شد. این بالگرد ابتدایی مدتی بعد به دست سیکورسکی، کارشناس آمریکایی لهستانی، تکمیل و این اختراع به نام او ثبت شد. در 29 خرداد سال 1330 سلطه غارتگران انگلیسی بر صنعت نفت خاتمه یافت. پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند سال 1329 هیئتی متشکل از کارشناسان ایرانی اداره امور اجرایی شرکت ملی نفت ایران را به عهده گرفت. با تشکیل این هیئت بنا به پیشنهاد آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و تصویب مجالس شورای ملی و سنای ایران به سلطه شرکت نفت انگلیس خاتمه داده شد. بدین ترتیب در 29 خرداد سال 1330 این روز روز خلعیت از شرکت نفت انگلیس نام گرفت. در این روز مردم مسلمان ایران پس از مبارزه و فداکاری بسیار به یک پیروزی درخشان دست یافتند و استعمار خارجی و استبداد داخلی را وادار به عقب نشینی کردند. در پی خاتمه دادن به سلطه شرکت نفت انگلیس، کارکنان خارجی این شرکت که بیش از 4500 نفر بودند، به طور دست جمعی از ایران خارج شدند. در پی آن دولت انگلیس دست به اقدامات سیاسی وسیع زد و ایران را تهدید نظامی کرد. در 29 خرداد سال 1396 در پاسخ به عملیات تروریستی داعش، سپاه پاسداران به مواضع این گروه حمله کرد. در آخرین دقایق پایانی 28 خرداد و اوائل 29 خرداد 1396 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به عملیات تروریستی در مجلس و حرم امام خمینی رحمت الله علیه به مواضع داعش در دیر الزور سوریه حملات موشکی کرد. در این عملیات که لیلة القدر نام داشت، سپاه پاسداران 6 فروند موشک بالستیک میان برد از استانهای کرمانشاه و کردستان به اهداف مختلفی در بردهای 650 تا 700 کیلومتر شلیک کرد. این موشک ها موشک های قدرتمند و نقطه زن بودند و با دقت بالایی به اهداف اصابت کردند. مقرهای فرماندهی و دپوی تجهیزات انتحاری داعش در استان دیر الزور سوریه از جمله این اهداف بودند. برنامه برگی از تقویم هر روز هفته از رادیو فارس.
نام‌آوران.
در سال روز درگذشته اندیشمند مسلمان به معرفی دکتر علی شریعتی می‌پردازیم. دکتر علی شریعتی در سال 1312 خورشیدی در شهرستان مزینان در استان خراسان متولد شد. او پس از اتمام تحصیلات ابتدایی متوسطه راهی پاریس و در آنجا موفق به کسب دکتری جامعه شناسی شد. او ضمن تحصیل در فرانسه برای آزادی کشور مسلمان نشین الجزایر نیز کوشش‌های چشمگیری داشت. دکتر شریعتی در سال 1343 خورشیدی به ایران بازگشت و بلافاصله به دلیل مبارزاتی که علیه رژیم پهلوی انجام داده بود، دستگیر و روانه زندان شد. پس از آزادی از زندان، در کنار تدریس، به سخنرانی های روشنگران پرداخت. در این زمان شریعتی مبارزات خود را با برگزاری جلسات سخنرانی و بحث در حسینیه ارشاد تهران ادامه داد. او در کنار استادان و متفکرانی نظیر استاد شهید مرتضی مطهری و شهید باهنر حسینیه ارشاد را به پایگاهی برای تغذیه فکری نسل جوان تبدیل کرد. دکتر شریعتی به امام خمینی رحمت الله علیه علاقه من بود و محققی فعال به شمار می رفت، به طوری که در طول زندگی کوتاه خود بیش از 200 اثر به صورت کتاب، جزوه و مجموعه نوار سخنرانی از خود به جای گذاشت. فعالیت‌های فرهنگی دکتر شریعتی سبب دستگیری مجدد او شد. پس از آزادی در تاریخ 16 مردیبهشت سال 1356 به لندن مسافرت کرد و در 29 خرداد همان سال در آن شهر درگذشت. جسد دکتر شریعتی پس از چند روز به سوریه منتقل و در زینبیه به خاک سپرده شد. تا برنامه دیگر، بدرود.
رادیو فارس، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
دل گشا تا طلوع ستاره ها، رادیو فارس.